أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية امير المؤمنين علی ابن ابی طالب علیه السلام. تعجیل در ظهور مولامون حضرت حجت علیه السلام و سلامتیشون، شادی قلب نازنینشون صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین.
هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها، صلوات دیگری ختم بفرمایید.
اللهم
یه چند هفته ای ما یه مقداری دیر شروع میکردیم سخنرانی رو، بعضیا بعد عادت شدند و انشالله سعی میکنیم که رأس نه از این به بعد شروع بشه. گاهی هم امشب ظاهرن هنوز نه نشده بود شروع کردیم. خب یک حدیث شروع بکنیم و انشالله یه چند تا نکته عرض بکنیم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه. اگر کسی سلوک بکنه، راه بیفته توی مسیری که اون مسیر، در اون مسیر طلب علم میکنه، داره میره توی یک مسیری که به نیت طلب علم توی اون مسیر افتاده، سلک الله بهی طریقا الی الجنه، خدا او رو توی مسیری به سمت بهشت قرار میده. این فقط مال آدمایی نیست که میرن حوزه علمیه، میخوان برن عالم بشن، پس خدا اونو در اونها رو در مسیر بهشت قرار داده. خیر، مثلا شما دارید میاید سمت هیئت، برای چی؟ گاهی برای روزه میای، گاهی برای سینه زنی میای، گاهی برای شام میای، گاهی برای چای میای، گاهی میای رفیقا رو ببینی، گاهی بیرون سرده میگی بیایم. بالاخره برای چی؟ اینایی که مشتری های اول جلسه هستن، اگر اومده که میگه بریم یه دوتا حدیث بشنویم، همین، به همین نیت. اگر بیاد، این یعنی طریقی که، مسیری که مسیر علمه. به اندازه یه دونه حدیث، به اندازه یه آیه، به همین اندازه که من نیت دارم توی مسیر دارم میام، به همین اندازه خداوند من رو در مسیر بهشت داره سلوک میده و راه میبره. و اون وقت یه اتفاقی میفته. و ان الملائکه لتزع اجنحتها یطلب فیها رزقا به. تو همین مسیری که داره میاد، ملائکه بالشون رو پهن میکنن تو مسیر، را اینجا که به جای خود، اما تو خود مسیر هم پا بر زمین نمیگذاره. در مسیر علم هر جایی که هست، میخواد هیئت باشه، میخواد حوزه علمیه باشه، میخواد جای دیگه باشه، دانشگاه و مدرسه رو نمیگیم، به دلیل اینکه میدانید علم از نظر ما فیزیک و شیمی و ریاضی و اینها نیست، مگر اینکه اونها رو من به یه نیتی بخوانم که نیت عبادی باشه. بله اونم میشه روش حساب کرد. مثلا من فیزیک هسته‌ای دارم میخونم که مثلا توی بحث انرژی هسته‌ای یه کارایی انجام بدم که کشورم مقتدر بشه، نیاز به بیگانه نداشته باشه، رو پای خودش بایسته، در نتیجه نظام اسلامی مقتدر بشه، در نتیجه بتونه روبروی دیگران بایسته، کفار و اجانب و دشمنان اسلام، و در نتیجه این انقلاب بشه مقدمه ظهور امام زمان. اینجوری ریاضی بخونم آره، و الا دروس دانشگاه و نمیدونم دبیرستان و مدرسه و اینها رو ما بهش علم نمیگیم، اونا فضله، یه چیزی که لازمه دنیای ماست، بالاخره باید خوند، حالا میخونیم، اما علم به اینا نمیگیم. علم از نظر ما ستاست: اعتقادات، اصول دین، احکام، فروع دین، اخلاق، یعنی شناختن فضائل و رذایل اخلاقی. علم یعنی این مجموعه، این ستا بخش هم میشه دین دیگه. علم دین رو ما بهش میگیم و این روایت ناظر به همین مطلبه. کسی که دنبال علمه، یعنی منظور علم دینه، همین که در این مسیر قدم بر میداره پاشو رو زمین نمیذاره، ملائکه میان بالشون رو پهن میکنند. و دیگه و انه یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. میگه برای اهل علم، برای اونایی که دنبال علم هستن، همه آنچه که در آسمان هست، همه آنچه که در زمین هست، همه در مجموع دست جمعی براش استغفار میکنن. یعنی همین الان اگر واقعا اول جلسه اومدنت به خاطر اینه که ما بریم یه دوتا حدیث اضافه بشنویم، یه چیزی بریم یاد بگیریم، تو مسیر ملائکه بالشون رو پهن کردن و نه ملائکه، هر چه که در زمین آسمان ها هست، همه اینها برای شما استغفار میکنند. حتی الحوت فی البحر، میگه حتی ماهیای تو دریا، حتی ماهیان دریا هم برای طالب علم استغفار میکنن. یعنی شما اگر امشب واقعا به این نیت زود اومدی نشستی، اگه واقعا به این نیت مناجاتم نکردی، اشکم نریختی، استغفارم نکردی، نمیدونم مناجات نخوندی، همین که اومدی تو مسیر تا بیای اینجا بشینی و بری، همه دارن برات استغفار میکنن و اتفاقا استغفار اونها رو خدا میپذیره. و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلت البدر. فضیلت عالم به عابد مثل فضیلت ماه بر نسبت به ستارگان، اونم نه ماهی که یه هلاله، ماهی که لیله بدره، ماه شب 14 اون درخشندگی رو داره. عالم نسبت به کی؟ عابد، نه نسبت به آدم عادی. ما هیچ کدوممون عابد نیستیم. عابد کسی که صبح بلند میشه همش در حال عبادت تا شب، شبم میخواد بخوابه یه جوری میخوابه که در حال عبادت تا صبح، این تمام زندگیش عبادته، اینو بهش میگن عابد. ما نه، 17 رکعت، در واقع 15 رکعت داریم نماز بخونیم شبان روز، چون نماز صبح سرده که حال نمیده بلند شیم، دیگه 15 رکعت نماز داریم میخونیم شبانه روز، همین عبادتمون همینه، بیشتر از این نیست. اینو بهش نمیگن عابد. عباد رو، اونایی که عبادت زیاد میکنن، اگر شما توی آسمان عالم به صورت ستاره در نظر بگیری، یه عالم مثل یه ماه شب 14 میدرخشه ما بین اینها، این فضیلت علمه. خب این علم چیه؟ حدیث اول خوندم، حدیث دوم رو بخونم تمام. امام صادق علیه السلام فرمودن که از پیامبر سوال شد که آقا اینقدر میگی علم، عالم، علم، علم، علم چیه؟ جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا رسول الله مل علم گوی یا رسول الله علم چیه؟ قال الانصات سکوت. حضرت فرمود علم سکوته. این انصات با لال شدن فرق میکنه. بعضی ها مثلا میخوان خیلی تزکیه نفس داشته باشن کلن لال میشن، نه، این سکوت با حکمته، یعنی این که من به جا حرف بزنم. خب اگر ما یه نگاهی به زندگیم بکنیم صبح تا شب، حرفایی که میزنیم اگر بخوایم حرف حکیمانه به جا بزنیم، خود به خود یه بخش بسیاری از زندگیمون رو در حال سکوت به سر میبریم خود به خود. یعنی انسات، یعنی من بدونم کجا حرف بزنم و چقدر حرف بزنم، حرف بی خود نزنم. اگه چون ما اکثر حرفایی که صبح تا شب میزنیم اضافیه، از حرف احوال پرسیایی که پای تلفن میکنیم دیدی سلام چطوری خوبی بچه ها خوبن حالا چطوری، یعنی یه دیالوگیه مثلا 5 تا 6 تا جمله است همیشه تکرار میشه، روزی 3 بارم به هم دیگه زنگ بزنیم اینا هی تکرار میشه، نه خبر چطوری نوار نیوخ نجا آردان بردن گل میشن، مثلا همین 2-3 تا هست میگه، دوباره نیم ساعت بعد زنگ میزن دوباره همینا رو میگه. ما بسیاری از حرفامون اضافیه، لذا انصات این نیستش که ما کلن حرف نزنیم، میگه که به جا حرف بزنی. اگه بخوای به جا حرف بزنی خود به خود آدم ساکتی نشون میدی، به خاطر اینکه بسیاری از حرفایی که میخوایم بزنیم فکر میکنیم و میبینیم که نباید زده بشه و موردی نداره برای گفتنش. این سکوته. کار نداریم که بعضی از بزرگان بودن مثل مرحوم علامه اسدعلی آقای قاضی، زبونش لکنت گرفته بود، بعد میپرسیدن از ایشون که چرا، بعد زبان ایشون یه کبودی گرفته بود، کبود شده بود و لکنت، بعضی از حروف رو نمیتونست خوب ادا بکنه. گفتن آقا چرا اینجوری شده؟ ایشون فرموده بود تو دوره جوانی برای اینکه میخواستم زبان خودم رو کنترل بکنم سنگریزه زیر زبانم گذاشته بودم که بدانم که حرف نزنم. سکوت. اون سنگریزه خب زبان اذیت میشه دیگه، کم کم زبونم زخم شده، الان به یه وضعیتی افتاده که دیگه لکنت گرفتم. ما اینا رو کار نداریم، اینا ملاک ما به هیچ عنوان نیست. یه کسی مثل مرحوم علامه قاضی خودش میداند و این عمل شاید این مال ایشون بوده، مخصوص ایشون بوده، چون تو سیره ائمه ما همچین چیزی نداریم که سنگریزه بذاریم دهنمون. اما میگم آقای قاضی رو ما نمیخوایم سبکش بکنیم، تخریبش بکنیم یا هر چی، ما کی باشیم که بخوایم در مورد ایشون حرف بزنیم؟ بالاخره ایشون بر اساس یه حکمتی این کارو انجام میداده، تمام. اما ما به سیره اهل بیت نگاه میکنیم که ائمه چجوری بودن، ائمه از این کارا نمیکردن، منتها این حرفو برای چی داریم نقل میکنیم اینجا رو منبر؟ به دلیل اینکه بدانیم که بعضی از بزرگان برای کنترل زبانشون چقدر زحمت میکشن و چقدر بنده خدا نشسته فکر کرده و دیده هر کاری کرده این زبان قابل کنترل نیست، آخر تصمیم گرفته سنگریزه بذاره دهانش. این مهمه، این مهمه. الانصات. قال ثم مه گویا رسول الله، بعدش چی؟ قال الاستماع، فرمود بعد از سکوت شنیدنه. آدمایی که زیاد ساکتن بیشتر میشنوند، این مثال معروف رو زیاد شنیدید، میگه آقا خدا به شما 2 گوش داده یه زبان، یعنی چی؟ یعنی که 2 برابر آنچه که حرف میزنی باید بشنوی. مال ما برعکسه، ده برابر آنچه که میشنویم حرف میزنیم و البته هیچ وقت هم چی نمیشنویم، مثلا برابرشو ولش کن. به دلیل اینکه این استماع با سمع، سمع یعنی شنیدن، استماع هم یعنی شنیدن، منتها این دوتا با هم فرق میکنه. یه موقع شما از بغل تلویزیون داری رد میشی، مثلا میبینی یه عالمی نشسته برنامه فلان سمت خدا نمیدونم چی، یه برنامه یه عالمی داره، شما داری رد میشی، مثلا میبینی یه حدیثی خوند به گوش شما خورد، بعدم شما نمیخواستی گوش بدی، رد شدی رفت، اینو بهش میگن سمع، به گوشت خورد. یه وقتی نه، میگی کی شروع میشه این برنامه، امروز این عالم میخواد حرف بزنه، برنامه ریزی میکنی، میری تلویزیون روشن میکنی، میشینی تماشا میکنی، گوش میدی. اینو بهش میگن استماع، یعنی دل دادن به حرف. یه وقتی شما نشستی اینجایی ساعتون رو امون کنی که کی نه و نیم میشه روز شروع شه، مثلا اگر اینجوری نشستیم شنیدن شما میشه سمع، چون به گوش شما میخورد ولی شما دل ندادی به حرف. یا مثلا نشستی داری اکو تنظیم میکنی، مثلا ما همین چیر خانی حرف میزنی، یه ذره اینجوری میگن، دوباره یه ذره حرف میزنی، دوباره یه ذره اینجوری میکنی، این میشه سمع، شنیدنه، چون شما نشستی که ببینی حاج آقا چی میگه. استماع فرق میکنه. یه وقتی هم مثل متین نشستی برای اینکه حال اونا رو بگیری گوش میدی، بازم میشه سمع، نمیشه استماع. یه دونه یه دونه اسم ببرم، هر کی به چه نیتی نشسته. استماع. خدا در مورد اجنه میفرماید که اینها وقتی که داشتن رد میشدن، اصرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، اول سمع بود، داشتن رد میشدن یا به چه مناسبتی یه دفعه آیات قرآن به گوششون خورد که پیامبر اکرم میخوند، بعد از اینجا به بعد دیگه استماع شد، گفتن قالو انستو، ساکت باشید، به همدیگه گفتن ساکت باشید ببینیم چی میگه، اول به گوششون خورد داشتن میرفتن، بعد گفتن ساکت باشید، از اینجا بعد استماع شد، سکوت کردن، آیات رو گوش دادن. وقتی آیات رو گوش دادن خودشون رفتن قوم خودشون رو انذار دادن، یعنی هم مسلمان شدند، همین که رفتن خودشون مبلغ قوم خودشون شدن، رفتن یه عده دیگر رو آوردن، رفتن یه عده دیگر رو مسلمان کردن، رفتن پیامبر قومشون شدن. یا شما کمتر از اجنه که نیستیم، انسان علی ظاهر مقامش بالقوه از اجنه بالاتره دیگه، شما اشرف مخلوقاتید مثلا. پس در نتیجه انصات با صاد و استماع، این دوتا رو داشته باشید، اینا مقدمه علمه، اگر اینها نباشه شما به هیچ جا نخواهید رسید. چون ما حدیث اول گفتیم دیگه، میخوایم سلوک کنیم به سمت بهشت، اگر میخوایم قدم به سمت بهشت برداریم، قدم برداشتنش یک انصات، دو استماع. دیگه قال ثم مح، یا رسول الله بعدش چی؟ حضرت فرمود قال الحفظ، حفظ کردنش، یعنی که اگه هفته دیگه از شما پرسیدن حاج آقا هفته پیش چی گفت بدونید. من چند شب پیش نظرآباد یه منبری داشتم، تا این مسیری رفتم، بعد یکی اومد گفت حاج آقا اینجا خیلی پیش در پیچه، ماشین رو بذار با ماشین من بریم. گفتم باشه، نشستم تو ماشین، گفتم آقا من یادم نمیاد جلسات قبلی اومدم اینجا چی گفتم، مثلا دو سه جلسه رفته بودم. شما یادته؟ تا گفتم اصلا فکر نکرد، گفت حاج آقا هفته اول اینو گفتی، هفته دوم در مورد این صحبت کردی، هفته سوم اینقدر سری گفت. گفتم بابا دمت گرم، من خودم یادم نیست چی گفتم، چجوری یادته؟ گفتم بابا خیلی منو امیدوار کردی، این یعنی الحفظ. بعد گفت حاج آقا ما اینا رو یه گروه داریم تو هیئتمون تو تلگرام، اینا رو با هم دیگه نمیدونم تلگرام نمیگیم داشته باشی یا سری بول نگیریم. اون گفت ما یه گروه داریم بعد همه این حرفا رو هی مباحثه میکنیم توی گروه، هی رد و بدل میکنیم، جمله ها رو برام دیگه میفرستیم، بعد به هم یادآوری میکنیم. مرتبا اینا هی دوره میشه در طول هفته، یه هفته ما هی کار میکنیم رو اینها، هفته بعد میایم میشینیم. گفتم بابا ای والله اگه اینجوری باشه که ما ول کنیم کرج و همش بیام اونجا، چون من خودم یادم نمیاد که هیچ، من خودم رو کاغذ میخونم. تو چجوری حفظ کردی؟ الحفظ این مهمه، انصات، استماع، حفظ. قال ثم ما یا رسول الله، بعدش چی؟ حضرت فرمود العمل به، از اینجا به بعد تازه میرسیم به عمل کردن، انجام دادن اون چیزی که یاد گرفتی، که بسیار دیگه اینجا حرف دیگه، که خیلی وقتا ما خیلی وقتا بسیاری از مطالبی که میدانیم عمل نمی کنیم، و در بسیاری از اوقات ما نیاز به حرف جدید هم نداریم، همینه که بلدیم عمل بکنیم بسه. بای بهجت گفتن که آقا یه کتاب اخلاقی معرفی بفرمایید ما بریم مطالبه. بعضی ها قیافه میگیرن، یک توصیه اخلاقی بفرمایید، یه کتابی ما مثلا میخواد نشون بده ما خیلی اهل مطالعه است. ایشون فرموده بود کتاب لازم نیست، یه جمله بس است، خدا میبیند، خدا میبیند. اگر همون رو شما واقعا بفهمی دیگه هیچ وقت گناه نخواهی کرد. یعنی اخلاق، این کتاب اخلاقی میخوای چیکار؟ خدا میبیند. خیلی از حرفایی که ما ها میزنیم 40 دقیقه سخنرانی اضافه است، من تو چیکار کنیم که اگر این مدلی نباشه شما نمیای. والا هر هفته میمدیم میگفتیم آقا هفته پیش حرفایی که زدیم عمل کردیم، اونا که عمل کردن دستشون بالا، همه دستا پایین میمون، من خودم از همه بدتر. گفتم خب خیلی خوب، بریم یه هفته دیگه بیا. قاعدش اینه دیگه. و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. سوره نحل قرآن میفهمد که با اینکه یقین داشتند انکار کرد، یعنی بعضی وقتا علم ما تبدیل به یقینم میشه اما عمل پشتش نیست. یعنی یقینم میدانم که قیامتی هست، یقینم میدانم که امام زمانی هست، قسم حضرت عباس هم حاضرم بخورم حتی، ولی عمل. آقا این تموم شد؟ خیر. قال ثم ما یا رسول الله، بعدش چی؟ این آخرین مرحله است. حضرت فرمودند قال نشره، انتشارش مهمه. از اینجا بعد شما باید بری حرفی که یاد بگیری نشر بدی، نشر. برای دوستانی که تازه اومدن عرض میکنم، چون اینجا میخوام یه نتیجه بگیرم، اونایی که تازه اومدن حتما از اول همراه باید بشن، خیلی مهمه. حدیث خوندیم، کسی که خدا، کسی که در مسیر علم قدم برمیداره، خدا او رو در مسیر بهشت داره میبره، ملائکه میان بالشون رو پهن میکنن زیر قدمهای این، داره میاد هیئت که مطلب بشنوه، نمیاد هیئت که روزه بشنوه. این خیلی نکته مهمیه. اگر برای شنیدن مطلب، نه برای تنظیم صوت، نه برای مداهی، نه برای چراغ خاموش روشن کردن، نه برای عکس انداختن، نه برای چیزای دیگه، نه برای چای خوردن، نه برای سینه زدن، نه برای میونداری، نه، داره میاد که واقعا یه دو تا حدیث بشنوه یاد بگیره، اگه به این هدف داره میاد، خدا ملائکه رو مأمور میکنه تو همین مسیر که دارن میان بالشون رو پهن میکنن، زیر پای این پاشو رو زمین نمیذاره و هر آنچه که ما بین زمین و آسمان هست براش استغفار میکنه. این تا اینجا. پس این فضیلت علمه. وقت علم 5 تا مرحله داره: انصات، استماع، حفظ، عمل، نشر. درست؟ خب از اینجا یه استفاده ای باید بکنیم. رفقایی که حوزه علمی رفتن الان به صورت نامحسوس در جلسه ما هستن، حاجه های اقبالی هم که استاد ما، عذرخواهی میکنیم. اینا باید بدونن و منی که میخوام بیام اینجا یه چیزی یاد بگیرم، هدف نهایی رو باید بدونم. اگر دنبال علمم، هدف نهایی فقط عمل کردن نیست، اصل هدف انتشاره طبق همین حدیث. یعنی من یاد میگیرم که نشر بدم، عمل که تو رو خدا حالا عمل نکن. اینو که قرار نبود پیامبر بیاد به ما بگه که آقا من به شما یاد میدم که عمل. خب اینو که ما خودمونم میفهمیدیم که پیامبر به ما یاد میده که عمل کنیم بهش دیگه، که قرار نبود پیامبر به ما بفرماید. مرحله قایی و نهاییش این بود که انتشار بدیم، هر کی هم در حد خودش دیگه. ببین شما در روز چند تا جوک اسمس این برون بر میدی؟ ببین هر جوکی میاد به نظرت خیلی جالب میاد، سریع به چند نفر میفرستی، یا توی شبکه های اجتماعی، هر کلیپی، هر صوتی، هر مطلبی، هر فکاهی، هر مطلب چرتی، اینجوری بهتر بگیم، برای شما میاد مثلا میبینی آه چه جالبه اینو، مثلا برای فلانی، برای فلانی، برای یکی خورده زمین همه خندیدن، چه جالب قرآن، بفرستیم، همه میفرستن، همه میخندن. یه کسی رو مسخره کردن، یه عالمی رو، یه چی، هم تون تون برای هم دیگه این ور اونور میفرستیم، انتشار میدیم. خیلی خوب، خدا میگه که شما حرف خوب اگر میشنوید این رو انتشار بدید. حرف خوب حرف بنده نیست، حدیث پیامبره. سخت نیست، الان هم که ابزارش تو دست شما هست، حداقلش اینه دیگه. برنامه دارم برای این تقریبا خیر، به خاطر این که من اصلا دنبال این مطلب نمیام، هیات جای دیگه هم. و ثانی این که اگر میام آخرش اینه که یه جایی کلاه خودم رو بگیرم که باد نبره، خودم جهنمی نشم و تمام. در صورتی که میگه این علم هنوز ناقصه. اصل علم اینه که شما انصات، استماع، طلب شنیدن داشته باشی. برای چی؟ برای عمل و انتشار. این یعنی دغدغه، این یعنی دغدغه. و این آدم ها هستن، میخوام دارم روایت رو معنا میکنم، و همون جمله اولی که خوندیم که من سلک طریقن یطلب فیه علما سلک الله بهی طریقن الالجنه، اونی که اینجوری میاد تو معرکه برای علم قدم بر میداره، خدا او رو سلوک میده، راه میبره به سمت بهشت. مثال باید بزنم و جمعش کنم تمام. مرحوم شیخ حر آملی، شیخ حر آملی از نوادگان حر، همین حری که در کربلا بوده، برقدش هم که شما رفتین دیگه توی مشهد، صحنه انقلاب، همون صحنه اسمال طلای خودمون، پله میخوره میره پایین، یه مرقدی داره اونجا، ظریف داره و خیلی خوشگل و دنجه، اون گوشه صحن مرقد شیخ حر آملی رفتین. تألیفات زیاد داره، خصوصا اونی که می درخشه ما بین کتب جناب آشیخ حر آملی، کتاب وسائل الشیعه است. وسائل الشیعه مرجع همه مراجعه، یعنی یک کتابیه که مثلا بالای 20,000 حدیث فقهی توش است. مراجع که میخوان استدلال بکنن به مثلا احکامی چیزی در بیارن، یکی از کتابی که بهش مراجعه میکنن وسائل الشیعه است. وسائل الشیعه کتاب دم دستی هر طلبه‌ای مثل بنده نیست، کتاب دم دست آدمایی که در حد اجتهاد دارن کار میکنن، یعنی یه پله از سطح عالی حوزه بالاتر. یه نمونه کتابش وسائل الشیعه است، حالا بقیه بماند. این آقای جناب شیخ حر آملی 10 ساله بوده. 10 ساله داریم اینجا؟ فکر نکنم. شما چند سالته؟ یادت نیست. پس 10 سالت نیست. اینا هم که دیگه بقیه هم دیگه فکر نمی کنم دیگه، اونا هم که ماشالله دیگه سن تکلیف هم رسیدن. نه مثل من و شما 10 ساله، یعنی هنوز به سن تکلیف و بلوغ و این حرفام نرسیده. ایشون خودش نقل میکنه، میگه من داشتم از دنیا میرفتم، یه بیماری گرفتم، منو رو به قبله کردن، اقوام دورم جمع شدن، پدر مادرم گریه میکردن، همه یقین کردن که من از دنیا میرم. خیلی جالبه. میگه من بیهوش بودم، تو حالت بیهوشی من خودم هم دیگه احساس میکردم داره روح از بدنم جدا میشه. یه دفعه دیدم 14 معصوم اطرافم نشستن، این روایت دیگه که برای مؤمنین هر 14 تا با هم میان. 10 سالشه. شما حالا دغدغه رو ببین. میگه که من یه دونه یه دونه با اینها خوشوبش کردم، با بعضی ها مصافحه کردم. حتی امام صادق مطلبی به من فرمود که دیگه بعد از اینکه بیدار شدم اون مطلب از ذهنم رفته بود، تا رسید به امام زمان. میگه به امام زمان رسیدم زدم زیر گریه. آقا فرمود چته؟ گفتم آقا من دغدغه داشتم، الان من که به تکلیف نرسیدم، گناه خاصی هم که نداشتم، تو مسیر علمم قدم برداشته بودم، من الان از دنیا برم بهشتیم، اما من دنبال بهشت نبودم، من الان چی کار بکنم برم بهشت که چی؟ شما تو عالم تو غربت مانده اید، من دنبال این بودم که برای شما یه قدمی بردارم، نوکری شما رو بکنم، سربازی شما رو بکنم، یه خدمتی به شما بکنم، الان دارم از دنیا میرم که نشد که. دغدغه یه بچه 10 ساله اینجوری دغدغه داره. من با این ریش و سیبیل چقدر دغدغه دارم برای امام زمان. که آقا یه لبخندی زدن فرمودن که خدا به شما عمر میده، نگران نباش. یه قدحی تو دست امام زمان بود، یه آبی بود، نوشیدنی بود، هرچه. حضرت با دست خودش از اون کاسه به من آب نوشاند. وقتی من اون آب یا اون نوشیدنی رو هرچه که بود از دست امام زمان خوردم، تا این رو خوردم بلافاصله چشمم باز شد و درجا خوب شدم. همه اطرافیانم دیدم که دارن گریه میکنن، متعجب منو نگاه میکردن، همه فهمیدن که من شفا گرفتم. آدمی که تو سن 10 سالگی این دغدغه رو داره، اون وقت بله، سلک الله بهی طریقا الی الجنه، خدا او رو سلوک میده، خدا راش میبره، اون وقت میشه شیخ حر آملی. قرار نیستش که ما کاری انجام بدیم، قراره که شما دغدغه داشته باشی، استماع داشته باشی برای نشر. همین، اگر شما دغدغه داشته باشی، همه آدمایی که رفتن سمت بهشت اگر ازشون بپرسی که چی شد شما انقدر به مقامات رسیدید، همشون میگن فضل الهی بود. هیچ کدوم نمیگن من زحمت کشیدم، من کار کردم، من شب بیداری کشیدم. این حرفا نیست، برای اینکه همشون میدونن که قدم برداشتن سمت خدا فقط یه چیز میخواد، آتش، دغدغه، هر چی میخوای اسمشو بذاری بذار. همین، بقیه رو خدا راهو باز میکنه، رفیق خوب سر راهت میذاره، حرف خوب به گوشت میخوره، راه حفظ کردنشو یاد میگیری، راه نشر دادنشو اونها سر راه قرار میدن. ای آقا، ما میایم هیئت جمعه شب یه خورده گریه میکنیم، تخلیه بشیم، یه ذره از نظر روحی روانی یه ذره گریه کنیم که گناهای تو هفتمون رو فقط درمون کنیم، دوباره یه قوتی بگیریم بریم دوباره تو دل گناها. چی داری میگی حاج آقا؟ دغدغه چیه؟ تا زمانی که منو تو این مدلی فکر میکنیم و اینقدر کوچیک فکر میکنیم همینه. زمانی که شما بزرگ فکر میکنی، دغدغه بزرگ پیدا میکنی، اون وقت متوجه خواهی شد که هیئت کجاها داره اثر میذاره. اینو باور کنیم، باور کنیم. ما اون هفته گذشته، نه هفته قبلش، در مورد زن و گمان صحبت کردیم، همین بود. باور بکنیم خدا رو که قدرت داره از منه یلا قبا از من گناهکاری که هر هفته میام برای یه سری گناهای تکراری که هر هفته ازش توبه میکنم، بازم میام از همونو توبه میکنم. خدا منو میتونه آدم کنه، این قدرت رو داره، فقط من باید او رو باور بکنم، یه خوردم بزرگ فکر بکنم. اون وقته که عمل ما نسبت به علممون ترجمه میشه. هر آدمی هر مدلی که داره عمل میکنه نسبت به همین علمه. علم چیه؟ مراحلی که گفتیم. این یه جمله آخر منو هر کی فهمید برد. و مثالش هم مثالیه که دیگه مقدمه روزمون باشه. حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود کربلا می دیدم که بابام وقتی داره شمشیر میزنه از کشته ها پشت درست میکنه، بعضیا رو نمیکشه، یه زخم بهشون میزنه و رها میکنه، بعضیا رو دونیم میکنه، بعضیا رو گردن میزنه. آنچنان رزمی ابی عبدالله داشته کربلا که تا سالها مردم رشادت و شجاعت امیرالمؤمنین تو خیبر و اینها یادشون رفته بود. تا میگفتن شجاعت، جنگ، رشادت، میگفتن جاتون خالی بود، کربلا حسین ابن علی شمشیر برداشته بود قلع و قم میکرد. اینها مثل گله گرگ زده فرار میکردن، مثل ملخ پراکنده میشدن. اما امام سجاد فرود، من میدیدم که بابام بعضی ها رو یه زخم میزنه. پرسیدم از پدرم وقتی که اومد برای ودا با بدن غرق به خون، گفتم که بابا بعضی ها رو نمی کشتی؟ حضرت فرمود میتونم، قدرتش رو دارم مثل بقیه. اما نگاه میکنم در وجود این آدم، میبینم که از نسل این یه محب ما هست، دو تا محب ما هست، یه دو تا شیعه درست میشه. چون میبینم نسل شیعه بابام علی هست و چهار تا محب امیرالمومنین هست، اینا رو یه زخم بهشون میزنم. امام سجاد فرمود وقتی بابام رو تو گودی قتلگاه به شهادت رسوندن، امامت در وجود من که مستقر شد، تازه فهمیدم بابام چی میگفت، چون تازه آدم ها رو که میدیدم میفهمیدم این نسلش چیه، تازه میفهمیدم. حالا یک کلمه حرف به امام زمان باید بزنیم، آقا چی دیدی تو وجود ما که ما امشب اینجا جمع شدیم؟ چی دیدی؟ یه خورده روی این فکر بکنی. هر هفته که داری میای هیئت روی موضوع فکر کن. آقا خیلی جوان هستن توی منطقه و توی شهر، الان جمعه شب توی این سرما خیلی هستن. چی شد منو سوا کرد؟ چی دیدی آقا؟ آقا ما به دردت میخوریم یعنی؟ من باورم نمیشه، یعنی من به دردت میخورم؟ کجا رو داری میبینی آقا؟